فرمان فرمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه سوالی که هست اینکه ما چرا انقلاب اسلامی رو اصل و تاریخ و مبنای خودمون میگیریم؟ یعنی اینکه فردی که توی جای دیگری غیر از انقلاب زندگی میکنه میتونه حوادث و محیط دور و بر خودش رو مبنا بگیره یا تاریخ مثلا بعد از رنسانس رو برای خودش مبنا بگیره و حتی انقلاب اسلامی رو با اون تفسیر بکنه. چرا ما با انقلاب اسلامی اونها رو تفسیر میکنیم؟ و اینکه شاید این به ذهن بیاد که چون انقلاب اسلامی بیشتر اسماء الهی رو درش ما میبینیم، ظهور اسماء الهی رو، برای این ما اصل گرفتیم و به قول ولایت دادیم به انقلاب اسلامی. این جواب مناسبی میتونه براش باشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، ما تاریخ خودمون رو تاریخ ذات رنسانس هم میدونیم، یعنی ذات رنسانس ذات آزادی است. آزادی تاریخ همه بشریته، صورتهاش در هر تاریخی شکل خودشا داره. این جزوه یه نسبتاً مفصلی که به نظرم رو سایت اومده است به نام پاسداشت آزادی در جمهوریت انقلاب اسلامی. اونجا بحث میشه که صورت‌های عبودیت طول تاریخ خوب شکل میگیره دیگه. صورت عبودیت که شما در حضرت موسی علیه السلام دارید خب با زمان حضرت عیسی متفاوت است، اما عبودیت مال همه بشریته. آزادی اصلا یعنی همون که انسان در ذات خودش انتخاب بش دادن. انتخاب را ذاتی انسان میدونیم. خیلی هم محکم تو اون کتاب هدف حیات زمینی آدم تا حدی بحث شده است که انتخاب ذاتی انسان است. دلایلش رو حالا اینجا نمیگیم. خب حالا آزادی یعنی انتخاب. انتخاب که داشته باشید خب حالا باید بتونید انتخاب کنید. خدایی که انتخاب به ما ذاتی ما داده است، ذات ما را که به ما داده است انتخاب گرداده است، پس آزادی ذاتی ماست به اعتبار انتخاب. آزادی را صورت‌های مختلفش خود تو تاریخ ما داریم. مثلا چرا ما گفتن بهمون که لا تکن عبد غیرک، بنده کسی نمتونی باشی، و قد جعلک الله هر را، تو را آزاد آفریدن. به همین جهت هم دین خطاب به وجه آزادی ما میکنه. خیلی دین فرق میکنه با حزب و گروه های اینا. اونا مثلا میگن چی؟ چون میخوایم این گروهمون این پیروزی ها داشته باشه شما باید همینطور فکر کنید. اما دین هیچ وقت این کار نمیکنه. خب وقت صورت‌های آزادی در طول تاریخ مثل صورت‌های عبودیت که اقتضاعات تاریخی داره فرق می‌کنه. بعد از قرون وسطا صورتی از آزادی به بشر هدیه شد، همون آزادی است اما صورت خاصش مال همه بشریت هم بود. میمونه که از یه جا سر برآورد، درست مثل انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی در دل همون تاریخی که آزادی به بشریت هدیه شد سر برآورد. انقلاب اسلامی هدیه خداست به همه بشریت، برای همینم شما ببینین همه نسبت بهش حساسند، چه مخالف چه موافق نمیتونه نادیدش بگیره. انقلاب اسلامی به معنای اینه که انسان از آزادی که قرون وسطا دزدیده بود و ظهور کرد بهترین شکل استفاده رو بکنه. آزادی که به تاریخ بشر وارد شد و خواستگاهش هم غرب بود. علتش این که خواستگاهش غرب بود چون مقابله با چی ظهور کرد؟ مقابله با قرون وسطا ظهور کرد. انقلاب اسلامی با مقابله با سکولاریته ظهور کرد. استعداد مقابله با سکولاریته در شیعه بهتر هست، چون اهل سنت که نمیتونه سکولار نباشه به اعتبار سقیفه که امروز انشاءالله مؤثر است بحثش. همم که غرب گرفتار لیبرالیته شد به جای آزادی. اگه آزادی را بگرم فریدم، همون آزادی. لیبرالیته یعنی آزادی وارونه، آزادی از چی؟ از تقیدات. ذات آزادی که خیلی لازمه. چی شد حالا به قول خودشون میگن فاوست، شیطان اومد دزدید آزادی را از ما. یعنی این آزادی را تبدیلش کرد به چیزی که اون نور ازش زدود، فروکاست. آزادیی که مال بشر بود. در همین رابطه شما میبینید که همین حالا هم اینا این چون باب شوا کردید تو این تیکش خیلی بد بمونید. الان ما از نظر فهم آزادی و حس آزادی 200 سال از غرب عقبیم. جدی بهتون ما از تاریخ آزادی که در غرب طلوع کرد و بشر غربی چشید و هنوزم بر عهدش هست، هرچند که از طریق بیبند و باری وجهیش دزدیده شد، ولی ما نه، ما نچشیدیم، ما نرفتیم در تاریخی که آزادی رخ نمود. اولین سوسوهایش رو شما با مشروطه دارید. مشروطه توجه به آزادی تاریخی بشریت است. چقدر تونستیم استفاده کنیم؟ متاسفانه همون جام دیدیم که رجوع به پارلمان، خب یعنی انقلاب مشروطه یعنی رجوع به پارلمان. پارلمان میخوام شاه همه کاره نباشه. مشکل این بود که ما هرچه شد تو دل این آزادی روشن فکر اومد دزدید آزادی ما را. رضا خان حاصل شد، وگرنه مدرس قهرمان آزادی است. مدرسیات عجیبی است. ما مدرس از این زاویه تقریبا مطالعه نکردیم. میخواست آزادی را پاس بدارن. اینا از اینجا درس کردم که نه، همیشه رخدادهای تاریخی مال همه بشریت است. دی از اسلام بالاتر، اسلام که مال فقط عربا نبود، که مال ایرانیان که نبود، مال مسیحیت بود، مال یهودیت بود. به اندازه‌ای که نسبتشون باش درست کردن تصحیح شدن. اسلام رخداد تاریخی بود، صدای خدا بود برای تمام اون تاریخ. بله دیدیدم که اینقدر که به قول جبران خلیل جبران گفت، اینقدر که فارسیان در اون گوشه به اصطلاح جهان یافتند، خود مرکزش که عربستان بود نیافت اسلام را. انقلاب اسلامی را از این جنس ما نگاه میکنیم. وقت میموند ممکنست بگوید به چه دلیل اینجور هم میشه اشکال کنید، به چه دلیل انقلاب اسلامی رخداد تاریخی است؟ اگر که بتونیم نگاهش کنیم به عنوان رخداد تاریخی، بر همین حضرت آقا نامه بر میدان تحریر می نویسن. من نظرم این که این خیلی نامه عجیبی بود، خیلی نامه عجیبی بود که و صورت حضور انقلاب اسلامی است در جایی که اینا لهله یک نوع حضور تاریخی داشتن. نامه از اون جهت عجیب بود که دعوت به ذات انقلاب اسلامی کرد، نه دعوت به صورت انقلاب اسلامی. همون جان فرمودن هر جور میخواین شک بدید، ما نمیگم مثل ما شک بدید سیستم سیاسی دون اینا را، نه پره پره مطلب بود. آره من اینجور میفهمم که به این اعتبار رنسانس صورت آزادی بشر است از تحمیل قرون وسطایی یا قرائت دینی قرون وسطایی، که این قرائت به قول خودشون بیشتر به حاکمیت مرجعیت کلیساست. بعدن انشاءالله وقت بذارید روش. در صورتی که دین مال همه است، دین که مال کشیش نبود، که دینی که این به اسلام بنیانگذاران پروتستانتیز یک کلمه فقط، تمام شعار اینا یک کلمه بود که کتاب مقدس از آن همه است. سریعا هم ترجمه کردن به آلمانی و انگلیسی، اصلا ترجمه نمیشد که این کتاب، این که پای دست نباید میخون. جالبه این کتاب به لاتین دست داد که حضرت عیسی که لاتین بلد نبودن، که فقط لاتین بود و همه هم باید تبعیت از این، یک حضور تاریخی بود رنسانس. و ما هم هنوز در بستر رنسانس داریم تنفس میکنیم. میموند که به روح رنسانس، روح رنسانس هم آزادی است و صورت‌های مختلفی داشته است. حالا انحرافش مثل خود شما حالا امروز باز روشن میشه. مگه اینگه انقلاب اسلامی که یه آغاز متعالی داره، این آغاز تا آخر پاس داشته میشه؟ خب نگاهی میبینی فرو مینشینه، ولی کسانی میتونن ادامه بدن که اون آغاز رو در آینده بتونن حاضر کنن. بحث خوبیه سلام، بحث میاره اگه خواستین ادامه بدین. طوری نیست این بحثی که کردیم، اون جلسه را بازخوانی کنیم از همین نکته که گفتم که این آغاز است که همواره در آینده حاضر است. با همه این صحبتهایی که کردیم باز روش فکر کنید که اگر که این آغاز، اینجاش خوب دقت کنید، اگر اون آغاز را با نگاهی روشن غیر آلوده نگاه کنیم، این آغاز در آیندم سراغ ما میانه. تعبیر اینجوری بود دیگه که باید ما در حالی که توجه به آغاز، تفکر تاریخی ما را به سرچشمهی که ابتدا چندان روشن نبود راهنمایی میکند، زیرا این آغاز است که همواره در آینده پایدار میماند. البته این بازگشت به گذشته نیست، بلکه معنا بخشیدن به آینده است. چطوری؟ وقتی که در انس با آن آغاز همواره نگاهمون نوری باشه، به این معنا که اون انگیزه های متعالی که منجر به این فتح تاریخی شد، این انگیزه ها انگیزه های پاک هست. و بله میمونه. میخوام اینو بگم که اون اشکالم در واقع میخواستیم بگیم که آیا اگه ما از وسط راه یه مرتبه غفلت کردیم، آیا این آغاز به انتها نمیرسه یا ما عقیم میمانیم؟ مسئله را روش بعدنا فکر کنیم. نه، اگه یه آغاز متعالی تاریخیست، این حتما آینده حاضر است. ما اگه عقیم ماندیم، به اعتبار این است که آغاز رو در آینده دنبال نکردیم، یه آینده مندرآوری را برای خودمون ساختیم. همین کاری که الان بعضی این سیاسیون میکنن، دارن یه آینده برای ما میسازن، مخالشون دست ایناست که ما دست شما که نیست، که آینده آینده ایست که از اون آغاز حاضر میشه در آینده. بحث شد وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ این تیکشو باز دور تاکید میکنیم. اگه ما تونستیم به اون آغاز نگاه کنیم، اون آغاز آغازی بود که اشراقی بود که به تفکر انجامید. تو این کتاب اخیر آقای دکتر داوری منم اونجا تأکید کردم که ایشون هم تأکید میکنه، همیشه تفکر مبتنی بر یه یافت است. تفکر مبتنی بر تفکر نیست، تفکر مبتنی به یافت اشراقی است. اون یافت اشراقی را متفکر میاد باش فلسفه ابن سینا یا فلسفه صدرا میسازه. مولا صدرا با فکر به این فلسفه نمیرسه، یه اشراق است مطابق روح تاریخیش، بعد میاد این را تفکر میکنه و به تفکر در میاره. انقلاب اسلامی از این جهت اشراق است، رابطه با انقلاب اسلامی به اشراقی میرسه که تفکر ازش شروع میشه. اینا را روش مبنایی فکر کنید که وقت نتیجهش این میشه که دیگه بیگانگی بین ما و انقلاب اسلامی از بین میره. تو بحث دومم با هم دیگه صحبت کردیم، من حالا هی خواهم یه بازخوانی بکنم به بحث گذشته. اونجا مگه دقت کردین این بود که انسان در ذات خودش چون که احساس بودن برا خودش دارد. ببینید این میز بیش از آن که بخوایم بگم چیز، خودش میگه میزم، هیچی دیگه هم نمیتونه باشه، میزه. ولی انسان همین که میگون انسان است، یعنی بعدش معلوم نیست مثل حالش باشید، یعنی در واقع محدود نمیشه به یک صورت، تجلی بعد از تجلی در شخصیتش هست. از این جهت میگیم که وجود خودش رو حس میکنه. وجودم تجلی بعد تجلی است که وجود اساسا، هم که میگون وجود، وجود یعنی تجلی، در صورت که ماهیت که تجلی نیست که. انسان چون در ذاتش وجود خودش حس میکنه، وجود تجلیست، گشودگیست. این گشودگی باعث میشه که در نسبت با وجود هی ارتباط برقرار کنه، که جمله این بود دیگه، نیوشای وجود است. اینا سعی کنید خودتونم دریابید که انسان وقتی نیوشای وجود شد، یعنی هست را حس میکنید. حالا هست یعنی چی؟ یعنی چیزی که مؤثر است. تو بدایت الحکمه یقین یاده دونه بخوندین که فرق این آتش ذهنی با آتش بیرونی چیه؟ گفتیم آتش بیرونی به اعتبار وجود خارجیش میسوزونه، یعنی هست همواره مؤثر است. هست، هست یعنی وجود دیگه، هست همواره تأثیرگذار است. خب حالا هست در عالم همواره ظهور داره. انسان اگه با هستش، با هست مرتبط باشد، دائم نیوشای وجود است، همواره دائم بعد از دائم دم به دم حاضر میشه، دم به دم حاضر میشه تو عالم. این نیون چون بحثا متنش رو خوندیم، دارم با شرح میگم، ما چون قبلش داریم دیگه، به همین جهت میگیم که دائم میبینیم که وجود از راه رسید، دائم وجود از راه میرسید و چه کار میکنه؟ جهت خاص مناسبه ظرفیت تاریخ را به ما متذکر میشه. خب اگه ما بتونیم متوجه بشیم که وجود جهت خاص این تاریخ رو انقلاب اسلامی تقدیر کرده است، دائم متذکره انقلاب اسلامی به ما میشه، به شرطی که چی؟ شرط اولیشون با وجودمون، با وجود مرتبط باشیم. اون از راه میرسد، هی میرسد. حالا اینجوری من نوشتم. به همین جهت اونجا که از بیان که توجه کند آدمی که نیوشای آن پیغام است. من بلاش نوشتم یعنی حججی. چرا؟ حججی بنا نداره که اینجا این فکر را بکنه. وجودشو در معرض دم به دم وجودی که دارد میاد به صحنه میذاره و بعد نیوشای وجود میشه، کارشو میکنه. بله ادامهش نیست، مگر آن که گوش به سپارت تا فراخوان تاریخیش را احساس کند. یه فراخوان تاریخی داریم که این ربطی به همه نداره، ولی میشه که ما گوش بسپاریم. حالا اینا هنوز باز خیلی ابهام داره. احساس کند و با او از در موافقت درآید و در مقام انسان به عنوان موجودی گشوده به وجود و به گشوده به وجود بسته کمند حقیقت دوران خود گردد و همچون پیکی مدام اینجا. حالا هی ببینیم اینا رو بعد چطوری، این که واقعا این چه نحوه بودنی برای ما میتونه باشه که همچون پیکی مدام حامل آن پیغام گردد و مرزهای ناپیدای حقیقت را طی کند تا تفکر نسبت به چی پیش بیاد؟ نسبت به راست. ببینید یه چیزی که این از طرفی در صحنه است، از اون بر فقط با گشودگی تو میتونه رابطه برقرار کنه. مثلا این میز که ربطی به گشودگی من نداره که، اما یه چیزایی در صحنه است که این با هست من، هست بودن خودش رو دم به دم نشون میده. گفتیم هم هست تجلیه، برای خود ما هم تجلیه است در نسبت خودمون، اما حالا فعلا اون تیکش رو ما تأکید میکنیم. نتیجهش این میشه که انسان رازی رو باش آشنا میشه. تعبیرم همینه که اون نسبتی با راز پیدا میکنه. در آن صورت در پناه، اینجاش نمیدونم دقت کردین این روزا یا نه، در آن صورت در پناه هیچ چیز دیگری آرام نمییابد مگر در پناه آن ندایی که از ذات انقلاب اسلامی به گوش میرسد. شاید این ماهای اخیر شما بیشتر این یأسی که بین نیروهای انقلاب حس و بیشتر حس میکنیم. خب این دوتا پیام داره، یکی این که چرا درست نیمدید و یکی این که چرا حالا به خود نمیای. این یه دل سردی و یأسی که پیش میاد به جهت قرائت غلط انقلاب اسلام است. انقلاب اسلامی را اگه در این حد ببینیم که مثلا دیگه هم تو تند و تند داره میره جلو و هیچ رخی بر نمیتابد و هیچ پنهانی براش پیش نمیاد، رازی نیست انقلاب اسلامی، یعنی مثلا همینا که داریم هر رو میبینیم رازی نیست. خب حالا که این رخ در حجاب میره، ما راز دیگه نیست که باش مرتبط بشیم، مایوس میشیم، دل سرد میشن بچه ها که چطور شده. چرا؟ برای اینکه این گفتم یه پیامش اینه که خب تو باید با انقلاب اسلامی به سر می بردی و حالا با انقلاب اسلامی داشتی به سر می بردی و هیچ پناهی هم جز انقلاب اسلامی نداری، از اون برم انقلاب اسلامی را رازگونه نیافتی، رخ ظاهریش هم برگرفت خودش رو، مثلا خودم اینجا بی پناه میشه. این راز بی پناهی که سراغ بعضی از رفقا اومده است یه حسنم داره، این که میاند و نگاهشون به وجه رازگونگی این حقیقت تیز میکنن. بعد در اون پناهی که انقلاب اسلامی دارد اینها وارد میشن. چرا نمیتونه هیچ جا دیگه پناه بگیره؟ زیرا متوجه طریقتی شده که در آن طریقت در پی نشان چیزی است که گاهی چون برق پیدا می شود. خیلی جمله را باید روش فکر کنیم، ان شاءالله که حضور ذهن داریم، ولی من حالا میخوام کجا تایید کنم. گاهی چون برق پیدا می شود و به سرعت دامن بر می کشم. نوشتم این قصه منه، قصه خود من. حالا بعدش چی؟ این قصه خود منه، خب همین طوره دیگه. گاهی یه افق، ببخشید، گاهی یک حسی که فقط بگم حس، ولی بعد یه اون نیست، اما داره دی، اماش خیلی مهم. و در مقابل ما منازلی را قرار می دهد که همواره باید طی شود تا در مسیری قرار گیریم که در این که در آن مسیر تحول فکر نسبت به حقیقت همواره با ما. خیلی حرفه. تازه همون که عرض گفتم چه عشق آسان نمودم، ولی افتاد مشکل ها. یعنی ما فکر میکردیم حالا میشه باش معاشقه کرد و هر رو خوش بود، ولی بعد میبینی که رفت. اما رفت یا اینکه راه گشود، راه گشود که ما حالا تازه در منازلی طی کنیم که بله آرام آرام اون چه که اول اومد و بعد رفت آخر میاد و دیگه نمیره، دیگه مال ما میشه. در اینم جملات هم دوست نمیدارم بگم، چیزای دیگه منظورمه. برصد این رو باید بدونید قصه ما، حالا من خودم گفتم، حالا شما که انشالله که در همون حضوری، اما نه چیز عجیبی است. بنده خیلی هم شاکرم از این جهت که خوب دقت کنید، از یه طرف چون برقی میاد که آدم تمام عالم براش معنا گرفت ذیل انقلاب اسلامی، ولی بعد که رفت چی اومد؟ منزلی که به کجا ختم میشه؟ به تفکر. این تفکر دوران یه چیز عجیبی است که در آن مسیر تحول فکر نسبت به حقیقت همواره با ماست. من خیلی جمله را بزرگ میدونم. چرا؟ چون از آن جهت که تفکر همواره بازگشت به آغاز است. نه؟ یه چیزی، خب آغاز چی بود؟ برق از منزل لیلا به درخشید. این برق چی بود؟ اومد اول انقلاب. بعد گاهی سراغ ما میام، نمیدونیم چی بود اما اومد. ولی بعد که رفت چی را نشون داد؟ راه را نشون داد. برق که میاد راه را نشون میده و متفکرون است که راه گشوده شده را با خودش یگانه میکند. این مقدمه است برای شماره بعدی. بله، نتیجه چی میشه؟ منازل بی نام و نشانی که شهدا در دام آن افتادند و تا آخر آن را طی کردند. بعض چرا من مثال شهدا و که من و شما در دغدغه هستیم، در قبض و بست هستیم، نمیدونیم چمونه، آیا میتونیم طی کنیم، نمیتونیم طی کنیم، این دامی که اونا را درش افتادند تا آخر طی کردن آفتش کجاست که یهو ما طی نکنیم. اینا خیلی مسئله است، مسائلی است. اینجاست که حالا اینجا وقتش نیست بگیم، ولی اینجاست که میگن گذشته تاریخی ما خیلی به ما کمک میکنه. یعنی سیره اولیاء معصوم خیلی اینجا به ما کمک میکنه که این در دام افتادن کافی نیست، اینکه عهد بر این دام شدن در چی میگن، در تعبیرهای حافظ را یادم نیست که در کمند او، میگه آز جمله‌ش اگه شما یادتونه، میگه آزادگان اونان که در کمند تو اسیر هن. خیلی شعر قشنگیه که اصلا آزاد اونیست که از همه کمند آزاد است، در کمند توه. کسی که در کمند دام الهی نباشد که هیچ جاست. آره حالا یادم میاد میگم شعرش. خب اینا داشته باشیم. و ما امروز مفتون تماشای چنین رخدادی شده. این تیکرم خیلی دقت کنید، از یک طرف تجربه ایست ماورای هر تجربه ای که از قبل داشتیم و این مصیبت شماست. آنی میخواین با یه قرائتی مسئله را بفهمید، خب مسئله را میبرید بیرون از حقیقتش. نه، از طرفی ماورای تجربه ایست که قبلا داشتیم. یعنی حججی یه چیزی یافت، یه چیزی سراغش اومد که نگش در گذشته پیدا کند تا نتوند برد. خود این را پاس داشت، خود اونچه که سراغش اومد. این یک. و از طرف دیگر هرگز نمیتوانیم آن رخداد را به مالکیت خود درآوریم و مقرونانه گمان کنیم نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی آگاهی یافته ایم. چرا؟ همواره در آغاز هستیم. ما همواره در آغاز هستیم. خب این همواره در آغاز یعنی نمیتونیم یه کاری کنیم که ما گرفتیمش پیش ما شد، یعنی دیگه انتهاش مال ما شد. انتها نداره. کو انتها؟ هیچ وقت انتهایی برش نمیتونی داشته باشه. بله، آنقدر هست که بانک جرسیم. تو این شماره بعدی بحثمون اینه که آیا میشه که بکوشیم که با گوشی که الان میخوام متن اول بخونم، در ذات تاریخی انقلاب اسلامی نوعی خموشی در میان است. خیلی نکته خوبیه که ما را فرا میخواند تا به آینده فکر کنیم که ادامه امروز دوران مدرنی است. بهش میگن شنیدن مقدس. یعنی ما هر چی بشنویم حالا مدرن میشنویم. مثلا گوش ما مدرن شنوز، بقیه چیزا رو نمیشنود. امتحان کرده؟ یعنی وقتی حرف میزنید کدوم قسمت حرفاتون رو میفهمند و میشنوند؟ اونایی که مدرنه. اونا هم که مدرن نیست اصلا میگن چیز نگفت، به درد نمیخور. اینجاست که میگن که جمله رو میخونیم، در ذات تاریخی انقلاب اسلامی نوعی خموشی در میان است که ما را فرا میخواند تا به آینده فکر کنیم که ادامه امروز دوران مدرنیست. این خموشی خیلی کار ازش میاد. حرف بزنید مدرن حرف میزنید، گوش بدید مدرن گوش بدید. خب اگه آدم حرف نزنه و گوش بدید خموشی، غیر گوش ندادن از خموشی. اصلا نگذاریم هیچی فضولی کنه. خموشی مقدس خود متن ببینید کمک میکنه. در آن خموشی بهجت و سرور انسان را فرا میگیرد و در عین حال همان بهجت و سرور پنهان میشود، ولی در عین پنهان شدن گویا همیشه با ماست. ای کاش اونایی که در این حالت سرگردانن میشنیدن این جملات را. و خیلی کار ازش میاد. تضاد از این بیشتر میخوانم. گویا همیشه با ماست، روشنی بخشی خاصی دارد. من یه بار دیگه میخونم. یعنی آدم حس میکنه مغز عالم است. مغز عالم. با زبان فلسفه میتونم بگم، نمیخوام بگم. آدم در نسبت با انقلاب اسلامی اگه گوش فرا بدید به یه معنا و به یه خموشی، به خموشی که فقط بذارید هیچی نگید، سکوت، سکوتی برش حاکم بشه. حالا اینجا چون این سکوت سکوتیست که انقلاب اسلامی خودش را میخواد به نمایانت تو شماره بعدی هست، این یک بقایی برای خودش حس میکنه، همیشه سرور با بقا همراه است. این بقایی که اومد قلب این سرور و بقا، چون این خودش از آخرش، این جزئی از کوچیکه، این میره، یعنی دوباره این حالتی که وحدت و سروره میره، ولی وقتی که رفت نرفته است، ولی در عین پنهان شدن گویا همیشه با ماست. شما در تضادهایی که با خودتون دارید بعضن وقتی که میرد فکر میکنید رفت، میکنید همون شد که ای کاش این که رفت، ای وای که رفت. نه نرفت، تو عادت داری که رفتن گذشته را با این رفتن حالا یک بگیری، دو تا رفتنه. مثل اینه که ما انا لله، ما را خدا گفت برین تو دنیا، خب حالا ما که بر میگردیم پیش خدا، الیه راجعون، ما به یه اعتبار پیش خودمونیم. اقرا کتابک، کتاب خودت را بخون، کفا به نفس کلیامه حسیبا. اما این برگشت از اون برگشتی نیست که مثل قبل، اگر که ما بار برگشتمون مثل اول بود که این برگشت لغو میشد، ما اولم همین جا بودیم، ما برگشتیم رفتیم تو دنیا، ولی برگشتیم. این برگشت دور باطل نیست، دوریست در یک حیات برد. اما شما متاسفانه بشر امروز فکر میکنید رفت، این نرفت، این در عین این که رفت با توست. نگاش کن که بعضی از رفقا گرفتار یک پوچیه عطا شده میشن، دو نوع پوچی داریم، حالا نمیدونم همینش هم میخوام بگم، یه پوچی که عطای خداست، یه پوچی که بسته شدن درهای رحمت الهیست. دنیای مدرن پوچیه محروم شدن از رحمت الهی داره، ولی بعضی موقع رفقا پوچی رحمت الهی داره. این پوچی یعنی این که میخوان که بهش بگن که تو چرا به یک افق برتر نمی اندیشی. خب اینا با این دید دوباره میخونم، در آن خموشی، این خموشی که هیچی نمیتونی بگی، چون میگه که گوش دل را یک دمی با من بیار، تا بگویم با تو از اسرار یار. خب اینجا دیگه تو باید فقط گوش بدی. حالا این گوش دادن بستر میخواد دیگه، این که شما نمیدونم اینقدر این روایت هایی که راجع به خموشی است چطوری تفسیر میکنی؟ نه یعنی تو بستر، بستر اسلام خموشیش خیلی مقدس است، قبل از اسلام خموشیش خموشی احمقانه است، به چه خموشی؟ ولی خموشی 20 ساله محمدی صلوات الله علیه قوقا میکنه توی هرا. این خموشی، خموشی شروع تاریخ اسلام است. بعد تو این خموشی مسلمونا به جای رسیدن، چقدر روایت داریم، از این خطبه فوق‌العاده نه حکمت 192 به نظرم هست، دی معلاق اخون فدی فی مزا اخون فلا. من تا حالا چند بار این کلام رو بحث کردم، هیچ وقتم اونجور که دلم میخواسته نشده، که میگه من یه برادر ایمانی داشتم در یه کلمه خیلی خموش بود. وقتی اونجا میفرماد اگه سخن میگفت قوقا میکرد، هر تشنه سخن گفتن رو سیراب میکرد، ولی هیچ کس نمیتوانست اگه در کلام از اون سبقت میگرفت در سکوت از اون سبقت بگیر. این سکوت، سکوت آدم های بی سواد نفهمه، این یه سکوت مقدسی است که حالا من نمیتونم بگم. اما تو سنت انقلاب اسلامی اگه کسی قرار گرفت، این سکوت خیلی کار ازش بیاد. حداقل شما خبرش رو داشته باشید. ببینید این که شنیدین بعد از اسلام خیلی ها رفتن تو نمیدونم خانقاهی، بگو گوشه کوهی، پن امیرالمومنین توی نخلستانی، اینا در بستر شروع انقلاب اسلامی یافتن سکوت مقدسی را که شروع بهجت بود و سرور. این یه نکته که خودش بحث میخواد. بعدش من هنوز حرفمو نزدم، اما که تو تا در بستر انقلاب اسلامی قرار نگیریم سکوت سکوت بی خودی است. من برعکسم میگم، خب گاهی گفتمان سخن حرف میاره. حتما شنیدین بچه ها مثلا اون گوشه یواشکی گوشه سنگر یه جای پیدا میکردن، هیچکی نماشد، نماز شباشون رو میخوندن، تنها میشدن. اینها اون سرور سکوت رو پاس میداشتن، هیچ هم براشون مهم نبود که مدت ها در این سکوت و چی میگن سکوت باشن دیگه. اینا که داشته باشید، حالا این سکوت یه سرور میاد، ولی این سرور میره، این سرور الان رفته است، ولی رفته است که رفته است، یا با ماست؟ مطمئنن با شماست، ولی در عین پنهان شدن گویا همیشه با ماست. ما اینا را با عقل انتزاعی یا اینا هیچ وقت نمیفهمیم. من با اون خواهر و برادرایی که دغدغه یک نوع نیهیلیسم را حس میکنند و اشک و ناله دارن، دعوتشو میکنم به این قسمت دوم که ببینند با ماست، گویا همیشه با ماست و روشنی بخشی خاصی دارد. حالا باقیشو میخونم. به همان معنایی که میتوان با زبان حافظ به آن خطاب کنی که هر جا که دلیست در غم تو، بی صبر و قرار و بی سکون باد. یه در غم تو یک دلی اومده است که اصلا نمیتونه تحمل کنه بی صبر و قرار و بی سکون باد، یعنی نمیتونه تحمل کنه، اما رفته است. حالا رفته است که رفته است، یا رفته است که با ماست؟ رفته است که شعر در ازای اون وقتی گفته شده است که رفته است که با ماست. این شعر شعر عجیبیه. به زمان زیادی نیاز است تا درباره این تماشاگه که با اشاره آشکار می شود تفکر کنی، زیرا سخت دور از دسترس می نماید. مثل اینجاش خوب دقت، مثل یک رنگ اثر هنری که هم هست و هم نیست. دقت کردید؟ اینم مکرر مجبوری مثال بزنید. نیست شما یه اثر هنری را، خب یه دریا میبینی، یه درخت میبینی، دریاست دیگه، راستی راستی کو رنگ؟ خب رنگ است که به شکل این رنگ هاست که آبی کردن، رنگ آبیه که دریاست؟ نیست، ولی خب رنگه، ولی دریاست. یعنی چه کار میکنید با خودتون؟ هم خوب اینا کار کنین، داهی با خودتون کار کنید، یعنی وقتی که نگاه میکنی خب یه دریاست، یه دریاست و درختست و اینا، خب رنگ نیست، دریاست، ولی رنگه، خب هست یا نیست؟ راهی که برای تماشاگه این اثر دارید را یه راه خاصی باید بدونید. میخونید؟ چیزی از طریق آن رنگ ها گشوده شده که ماورای نحوه حسی رنگ هاست. اگه رنگ ها رو نگاه کنید که اثر هنری نمیبینید، ولی این رنگ ها فقط گشودگیست. من رو این خیلی میخوام استفاده بعد بکنم که اگر این مسئله روشن نشد، ما از انقلاب اسلامی هم نمیتونیم از نیهیلیسم نجات پیدا کنیم. یعنی اگه شما جز جز آرا دیدی، نوری به نام تابلوی انقلاب اسلامی ندیدی، تابلو ندیدی، تابلو که نبینی هیچی ندیدی، یخت رنگ دیدی، هست و نیست. ادامش: اگر به ندای آن گوش به سپاریم، خوب گوش کنیم، دیگر دوگانگی بین رنگ و اثر هنری از بین می رود. فقط این اثر هنری یک گزارش است از احوالاتی که بر هنرمند رفته است. خود هنرمندم عجیبه که خودش در این جستجو میکنه. خوب دقت کنید، هنرمند بعد از یه مدتی که اثرش کشید خودش نیست، این هست. یعنی خودش رو تماما در این اثر هنری مییابد، چون یافتی که داشت و نمیتونست گزارش بدهد حالا ظهور کرده است. داستان این که بعضیا دقت دارین، انقلاب اسلامی همه بودنشونه و خیلی راحت برای بودن انقلاب اسلامی نبود شخص خودشون و گوشت و پوستشون براشون آسان ترین چیز دیگه یه راحت دیدم که جانم میرود. راست جانش دارد میره، دونست جانش. این جمله دوگانگی که بین رنگ و اثر از بین میره یه چیز میمونه. باز میخوایم حرف بزنیم از انقلاب اسلامی سخن گفتن با آزاد شدن از الفاظ و از میان رفتن دوگانگی بین الفاظ و موضوع مورد سخن وقتی ممکن خواهد بود که الفاظ خاموش باشند و انقلاب اسلامی خودش به ظهور آید، مثل وقتی که رنگ ها در یک اثر هنری از استقلال خود خاموش می شوند. دیدین گاهی که طرف میذارد که پروردگار خودش با این نشون بده، ربانی ربی اربعین سلام، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بفرمان خدا خودش نشون داد با من هیچ، ربانی ربی اربعین سنه. یعنی اینجا پیامبر اجازه داد که خدا سخن بگه. میگیم چی؟ الفاظ خاموش میشن. این سلسله بحث بین سلسله بحث هست سایت هم اومده است، همدمی عبد و رب، جلسه سومش سعی شده است این یه خورده بحث بشه. چند جا دیگه هم بحث کردم، حالا این باید یه جمع بندی بشه که خدا میگه من گنج مخفی بودم، میخواستم که چی باشم؟ شناخته بشم. تو را خلق کردم تا من شناخته بشم. خب پس تو برو عقب تا من بیام جلو. خیلی بخوام مختصر بگم، یعنی پس رب میخواد با ما خودش را به صحنه بیاره، پس ما چه کاره میچی؟ برو عقب. تو به اندازه که بیای وسط اون میره عقب، تو خاموش باش تا اون ظهور کنه. اینا داشته باشید که متن کامل نشد. برای آن که بتوانی درک درستی از رخداد تاریخی انقلاب اسلامی داشته باشیم، باید آن رخداد را در آینه تاریخی دید که با انقلاب اسلامی شروع شده. میدونم هنوز مشکل است، مثال میزنیم. مثل دیدن اثر هنری در یک تابلوی نقاشی که آن اثر هنری چیزی است ماورای آن موادی که در آن اثر، موادی که آن اثر را پدید آورده اند. تا اینجاشو میرسید با هم دیگه. خب مهمتر از اثر هنری، بسیار اینا به دانشمندایم که مثال اثر هنری میزنن در اینجا متوقف نمیشن، میگن مهمتر از اثر هنری تاریخ. تاریخ یک تابلوست، یک تابلویی که خدا بناس از رنگهایی به نام خرازی و حججی خودش را به نمایاند. خودش را کل یامن هوفیشن هوفیشن، اون اومده از که خودش را به نمایش بگذارد. و حالا اگر ما بتونیم چشممون رو به تابلو بندازیم، تاریخ تابلوست، اگه به جز جز بندازیم بیچاره میشیم. هیچ نجاتی از تاریخی که تابلوی حضور خداست برای عبور از سکولاریته و یافت خدا در حیطه‌ای که ما را در بر گرفته است نصیبمون نمیشه. این جز جز دیدن تابلوس و میشد نیهیلیسم. میشد یک کسی تو انقلاب اسلامی نیهیلیست بشه، نماز بخونه، جب هم بره و نیهیلیست بشه؟ آره. بلکه جز آره دید. شما خرازی را ببینی هیچ به درد نمیخوره، باکری را ببینی هیچ به درد نمیخوره، تابلوی را ببینی که اینها تابلو را ساختند. این تابلو اوقاست، این تابلو تابلوی عجیبی است. یعنی همه این شخصیت ها را در برگرفته اراده الهی ببینی که این تابلو را ساخته است. حرف خیلی دارم تو این قسم، ترسم بگم مطلب گم بشه که چه گفتن از این تابلوها، چقدر خرازی. خرازی اگه تابلویی که باید این بسازد رنگی باشد کنار این تابلو خودش حس می کرد، وقتی که مرد بهترین نحوهی که هیچ وقت نمی خواد این تابلو عوض بشه. بعضی نقاشه رو دیدین یه تابلو می سازن بعد میگن انشالله می شد عوضش کنیم. و بعض علامه طباطبایی تابلویست که هیچ وقت نمی خواد که ای کاش میشد دوباره بسازم. نه، دست خودش که نبود که، خدا این تابلو را ساخت. تابلوی علامه طباطبایی دست خداست، این نقاشی به نام علامه طباطبایی. خب معلومه است علامه طباطبایی دوست داره که همون باشه که خدا میخواد، خب همون شد. نه که شما به قول آیت الله جوادی خدا حفظش کنه، فرمودن که حالا به زبانهای دیگه میخواستم بگم، گفتن شما یه عالمی را سراغ دارید که بعد از اینکه عمرش تموم شد بگید ای کاش یه جور دیگه زندگی میکردم، ولی مثلا فلان تاجر فلان بگید ای کاش من یه جور دیگه. به این اعتبار میخوام از فرمایش ایشون استفاده کنم، کامل نمیخوام بحثا بکنم. خب حالا اینجا شما این را بابش را باز کنید که ما اینجا داریم گوش تیتر دیدین، یعنی اصل متن شماره اما اولش رو ببینید چی بود. آقا میخوام همین رو بگم، این انسان از آن جهت، همین جا رو دارم میخونم، نه آره، در ذات تاریخی انقلاب اسلامی نوعی خموشی در میاد. من نمیدونم چقدر تونستم این خموشی را بگم. این خموشی خموشی است که انسان میتونه هیچی نگه تو حرف بزنه. ببینید شما هرچی حرف بزنید مدرن حرف میزنید، هرچی گوش بدیم، اما یه جایی میرین دیگه شما نیستین که حرف میزنید، میبینین نه هرچه حرف بزنید شما حرف نزدین. اون آثار اون خموشی است. چی بود این که میخوای به ما بده؟ بگون میخوام. خراب باده یه لعنه دوش تو را میخوای میخونم ببینم. غلام نرگس مست تو تاجدارانن، خراب بادل یه لعل تو هوشیارانن، تو را سوا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانن، ز زیر زلف تو دوتا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسار را چه سوگوارانن، گذر کن گذار کن چو صبا بر بنفشه زار، و ببین که از تطاول زلفت چه بیقرارانن، نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برا، که مستحق کرامت گناهکارانن، نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که اندلی به تو از هر طرف هزارانن، تو دستگیر شو ای خضر بی خجسته که من پیاده می روم و همرهان سوارانم، بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاه کارانم، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، آره که بستگان کمند تو رستگارانم. خلاص ها چند تا غزل اینجوری داره، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند. یعنی این یه نوع اتصال است به حقیقت، نه جز جزش. نمیدونم انگار نشد اون شماره بعدی را بگیم، هم سخنی با برگشت به ذات انقلاب اسلامی یه بحثی میشه، حالا همینجا تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. بحثا در هم تنیده است، یعنی اینجور نیست که بشه یه بحثو تمام شده دونست. من فقط میتونم بگم هی آغازی بعد آغازی داریم، یا گشودگی بعد از گشودگی، و انشاءالله تربیت بشیم در همین گشودگی که میاد و میره و ما را با خودش نگه میداره و از طرفی هم رفته است و ما را در قربت خودمون نگه داشته است ولی از امیدمون خارجمون نمی کنه. این یه محفل فکری است. حالا شماره بعدی یه نکاتی داشت در این رابطه، حالا بگو سوالی چیزی مونده است که بستگان کمند تو رستگار.
حاجا یه سوالی که حالا من خودم داشتم اینه که توی شرایط امروز انقلاب اسلامی با فضای اقتصادی که حالا بر مردمم هست، چیزی که میشه یافت کرد از انقلاب توی چیزی که از اون حالا چی بگم ندایی بی صدایی که امروز میشه شنید توی این فضا چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ حالا به خصوص اون یأس و ناامیدی هم که همراهش شده، چه تو بچه های انقلابی چه توی مردم. اینو را خواستم.
دو سه تا نکته را بد نیست ببینید. این برادون عجیب نیست که اینا همه تلاششو این بود که ما را به اینجا برسونن. یعنی خیلی سادگی کرد دشمن. یعنی دیگه واقعا دیگه سخته دیگه مردم عادی، که یعنی میخواستن همین کارا بکنن که مثلا امروز سکه چندی شده بود دیگه؟ 4,700,000 سکه ای که شما بسد چند سال بله؟ سکه امروز همه امروز 4,700,000 چرا 700؟ یعنی امروز حالا ببینید شما یادتون باشه این یخته دقت کنید داره چی میگذره. این سکه 10 سال پیش بود 200,000 تومان، حالا 10 سال هم کمتر، یعنی 5-6 سال پیش. خب دلار دونم که دیگه دلار 7 تومان بوده، یادتون باشه اول انقلاب 7 تومان، یعنی 7 تومان که میدادید یه دلار میگرفتید. خب حالا میمونید که میخواستن چه، یعنی 7 تومان ها تبدیلش کنن مثلا به 10,000,000، شما چی میفهمید؟ یعنی دیگه از این بیشتر چی؟ دیگه چیزی نمونده است که بقول شما 10,000,000 بشه. اینا خوب داشته باشه، اینا تصورشون چی بود؟ مثلا شما 10 سال پیش، 10 سال پیش بیشتر نمیخوام، اگه میگفتن آقا دلار میشه مثلا 8,000,000، گفتن مردم وای مردم 7,000، آره 8,000 تومان، میگفتن وای مردم دیگه اصلا نمیتونن طاقت بیارن. پس اینا داشته باشه این چی شد؟ همین که اونا میخوان شده تا اینجاش. ولی خب همون که اونا میخوان، خب دقیقا من دارم از پایگاه دیگه حرف میزنم، سیاسی نگونی نبینید ببینید سهل. خب او وقت همون که اینا میخوان نمیشید، میخوان جنگ ها یادتون باشد. خب خیلی عجیب بود. من همه مثال یعنی میگم مردم که دیگه هیچی ازشون نمونه. آقا شما با 7 تومن 1 دلار میگرفتین، مثلا با 1 دلار چه کار میکردین؟ کلی چیز میشد بگیرین دیگه. مثلا ضریبی تورم جهانی 2% اصلا با ما قابل مقایسه نیست. یعنی شما مثلا اگر که مثال میزنیم 1 ساعت بود 1 دلار، 7 تومن میدادین چی میخریدی؟ 1 ساعت. حالا چند تومن باید بدین 1 ساعت بخرید؟ چند برابر میشه؟ خیلی شدتش زیاد میشه، نه 1,000 برابر اینا بحث میشه. ولی اون که اینا میخوان نمیشه. شما رو این فکر کنید. میخوام سریع اگه بگم، مردم در بنیاد خودشون در عین اعتراضهایی که میکنن، اون چه که اونا میخوان مردم بکنن نمیکنن. اونمونش فتنه 88. فتنه 88 که برنامه ریزی شده بود، مردم فتنه 88 ران انداختن، مردم یه جریانی را انداخت، اونم با حساب، یعنی با حساب را انداختن و اون چه اینا میخوان نشد. خیلی هم امید داشتن. من نمیدونم آقای دکتر جواد آقا لاریجانی از کجا میگفت، گفت 40 سالست رو این برنامه ریزی کرده، در صورتی که اون سال انقلاب 40 سال نبود. آقا هم همین واژه به کار بردن که برنامه 40 ساله بوده. من اینا ساده نگرفتم، روش فکر کردم که معلومه اینا پیشبینیه، این نوع حرکات هم میکردن، برنامه ریزی هم میکردن، اون چه اونا میخواستن نشد. خب حالا شما همینجا ببینید، مردم مایوس، مردم عصبانی، مردم گله من، مردم در اذیت. ولی حالا اگه اون که اینا میخوان نمیشه، مرحله بعدیش چیه؟ من به شما بگم مرحله بعدیش اینه که ابزارهایی که اینا دارن از دستشون میره. نمونه خیلی روشنش که زودتر میتونم نتیجه بگیرم، پدیده مقاومت در مقابل اسلحه های بسیار مخوف. من نظرم است اگه آمریکا میخواست با یمن درگیر بشه، این همه مطمئن باشین بمب رو سر مردم نمیتونست بریزه. نمیتونست. نیاز نیست من بگم چرا نمیتونست، نه اینکه توانش نداشت، امکان داخلیش رو نداشت. چرا؟ خود مردم دید، شما تو جنگ ویتنام خود مردم آمریکا ادامه نتونست نذاشتن بدن جنگ ویتنام، با اینکه خیلی کمتر از این ظلم کردن به مردم ویتنام. خب ولی اینا چیزا عجیبی دست به دست هم داد که به هیچ وجه مقاومتی که مقابل استکبار میخواد بشه، هیچ امکانی برای اینکه اینا دستشون رو نگردارن نداشته باشه. یعنی اگه آمریکا میخواست این کار رو بکنه، دستش رو یه جای نگر میداشت. بعد میگفتیم پس مقاومت بازم همه خودش رو نشون نداد. نه، آمریکا رحم کرد، سازمان ملل رحم کرد، اگه نه اینا میشکستن. هر کاری که امکان شدنش باشد رو اینا دارن انجام میدن. ولی پدیده مقاومت سر پا واسده است دیگه. این روزه که دیگه عربستان سعودی هم دیگه نتونست بابون من دوام مال خودش کنه، در صورتی که عکسش بود. حالا اینا داستانی داره. میدونی میخوام بگم چه؟ میخوام این مثال یمنه بزنم. ما این منظور، منظور یمن نیست، منظور عراق نیست، منظور فقط ما این. به این معنا که اون چه که امکان شدنش باشد رو اینا برا ما اعمال میکنن، ولی اون چه که اونا میخوان نمیشه. نه به جهت این که خیلی مردم ما خوبند، نه، مردم ما رو ما روشون کار نکردیم، ما ضعفهای اساسی داریم، ولی یه روحی بر این مردم حاکم است که این روح، روح خونسا کردن نقشه های اوناست. و من نظرم از اینه ببینید بعدش چی میشه. هرچه بعدش بشه، امکاناتی که اینا باش خود را ادامه میدادن از دستشون گرفته میشه. شما اینا رو وعده هاش شنیدید، ولی باورتون نیمه که مثلا حضرت مهدی که صلوات الله علیه که میان دیگه اسلحه ها خونسا میشه، اینا نیم گفتین یعنی چه اسلحه ها خونسا میشه؟ نمیدونم، هیچ مقاومتی نمیشه. یعنی امکاناتی که اینا دارن مگه بیش از این است؟ یه اقتصاد، یه اسلحه. خب اسلحه را که توی یمن اینا به کار بردن، اقتصادم که رو با دیگه، یعنی نم شما ریاضی تئاتر به کار برید، چند برابر، چند هزار برابر پول ما را له کردن. خب دیگه چیکار میتونن بکنن؟ یعنی هر کاری بکنن همینه دیگه. ما چه داریم هنوز کارمون نمی کنیم؟ اینا متوجه شدن. ولی اینقدر بدبختند و احمقند که نمیتونن، بخواندم نمیتونن بهوش بیان. یعنی آل سعود، آل سعود هر کاری بکنه شکست خورده است. خب دیدین که دوباره برداشتن هی زیر ساختای یمن رو میزنن. خب بالا بعدش مگه اینا نزدن؟ مگه چیزی گذاشتن؟ چیکار کنید بیچاره؟ خب بخواد صلح کنه، اولین سوالش اینه که پچره تا لحمش کردی. بخواد بجنگه، آخه بگه بعد از دو سال چیکار می‌خواد؟ ببینید، ببینین چه خبر شده تو عالم. یعنی ایناست که خیلی عجیبه. میام سر خودمون. دیگه اینا هر کاری بکنن همینه. یعنی دیگه چند هزار برابر پول یه ملت رو نابود کردن. فقط مثال براتون می‌زنم، یه مثال خیلی ساده دیگه. ما 1000 که میدادیم، 1000 تومن 100 دامی به قول خودشون میدادن و چند تا دینارم روش میذاشتن. حالا اصلا 1000 تومن ما رو محل نمیذارن. 1000 تومن یعنی خب یادمه که رفتیم تو وادی السلام یه قبر خریدیم، بعد من 1000 تومن دیدم دیگه خیلی خوش، این رفیق ما زمون بسخ وزش بز ما بود 2000 تومن، گفت نه 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 2000 یه صد تا، یعنی 2000 تومانی ما براشون پول نبود، یه 1000 تومن همه یه پول بود. حالا جادول خالی بریم اون قبرم ببینیم، شما هم یه قبر بخرید بعد نی. ولی میخوام عرض کنم که من هنوز تو این یه کلمه جواب شما میخوام ببینم، من از زاویه خودم دارم میبینم، حالا همه دیدگاه شما برای خودتون محترمه، من میخوام بگم که پدیده ای داره واقع میشه که هرچه، حالا آیشا بیار آیه رو بیارین، دو جا قرآن داره دعو لا ببخشی، نه فرماد که وقتی که احزاب را دیدن هازا ما و عدن الله، اینا بیارین هازا ما و عدن الله. خیلی عجیبه که وقتی دشمنا دیدن که همه بهشون حمله کردن، خب علال قاعده باید حالا بیشتر بترسن دیگه، خب همه حمله کردن، حالا اگه دو تا حمله میکردن یه جوری از خودمون دفاع میکردیم. سوره احزاب آوردیم دو جاست، بله حالا همه ببینین میخونم بله. لما رأى المؤمنون الاحزاب، خوب داشت آیه 22 سوره احزاب، وقتی مؤمنین احزاب میدونن که جبهه متحد کف به سوی ما، قالو هازا ما وعدنا الله، این از کجا آوردن این مسلمان ها؟ این اونیه که وعده میده. من اینا روز احزاب بحث کردم، هم گوش دادن ولی اکثرا گوش ندادن. چرا؟ دنبال این نبودن که حالا میشه گفت هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. علی من در چه موقعیت خودم رو میبینم؟ راست چه بگم؟ میخواستم همینه بهشون بگم، بندن اینقدر با این قضیه خوشحالم و آرام، چون میگم اون چه میخواستن بکنن همین بود، بعدش چی؟ خب از این ور جبهه توحید با بنک توحید، اون ور جبهه کفر با بنک کفر، هر کاری میتونست بکنه کرد، دیگه هم کاری نمیتونه بکنه جبهه توحیدم بود. جبهه کفر دیگه موندنش رو چطوری میخواد حفظ کنه؟ مگه موندنش رو با اقتصادا با اسلحه نمیخواد حفظ کنه؟ خب این دو رفت دیگه، نمیتونه خودش حفظ کنه. این که حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله، من این میگم چه عظمتی در این من، به هیچ وجه ایشون گوشش شنوای سخن مدرن نیست و زبانش هم زبان گویش سخن مدرن نیست، وگرنه باید مثل دولت مرده بگن نمیدونم چی درست میکنیم و نه دلار رو درست کنیم. اصلا این حرفا رو این نمیزنه. بله دوز و گرگی کرده، دوز و گرگی رو که باید بگیریم، هر کی میخواد باشه باید بگیریم، زمانه امام زمان هم میگرفتیم. دولت احضار کرد که این دوز و گرگی ها چیکار کرد، چرا کردی کارمندانون، اما این که ما بخوایم حیات خودمون رو در ازای چیزی ادامه مدرن پیدا کنیم، این مربوط به آقای هاشمیه که آقا فرمود خدا از تقصیراتش بگذره. دقیق من اگه من آدمی مواظبم، من این قسمت ها کاملا مشخص کردن، میخواستن ما بدونیم، اونجا که میخوان ندونیم منم هیچی نمیگم، میخواستن، چون گاهی هم تحلیل نه اینکه تحلیل هم گفتن اون آقایی که اومد و میشستن اینجا با ما صحبت میکرد اینا رو گفت خدا سخته، یعنی همه چیز رو میخواستن ما بدونیم. اون نگاه آیره انشاءالله بمونیم. خب حالا به نظر شما جا ما کجاست؟ جا ما اونجاست که بگویم هازا ما وعدنا الله، هیچیمون هم نمیشه. یعنی شما میگویم بعدش چی میشه؟ هر چی میخواه بشه. یکی گفت آقا خب نفتا که نفروشن حقوق به ما نمیدن، هازا ما وعدنا الله، یعنی شما دل واپسه چه اصل حقوق ندن. بفهمید بناس توی منزل دیگه بری، باید توی تاریخی دیگه حاضر بشین، بحثش جداست. ببینین آخرش، ببینین یعنی شما هرچه این شرایط فراهم بشه بیشتر امیدوار میشین که اینا دیگه نمیتونن ادامه بدن. پس میگوید و ما زادهم الا ایمانن و تصدیقا. تو سوره آل عمران هم این اومده است، یعنی اونجا هم همینطوره. چون ببینین آل عمران ما شکست خوردیم، ولی بچه ما شکست خوردیم. بعد میگه که ابو سفیان اینا رفتن اون تواسدن نزدیکای مکه که دوباره به ما حمله کنه. بعد میگه که عده‌ای اومدن گفتن بترس، میخوان بدون حمله کنه. بعد چه مسلمان گفتن خب آهای این خوبه، وقتی ما یه شکست خورده یه زخمی شده دستورم اومد که کیا فقط تقریب کنن ابو سفیان، فقط زخمی ها. اون که نرفته خب به جنگ که زخمی بشه معلومه است این مال این تاریخ اسلام نیست، این میخواد همون فقط کیا برن. اونجا هم بچه ها گفتن که وقت آخرش بلم یم سوس هم بخونین اون تیکشه که صبح میخونین دیگه چیه چی همین لم یم سس هم فنقلبو به نعمت من الله برگشتن. کجا رفته بودن؟ رفته بودن ابو سفیان اینا رو دنبال کرد به نعمت من الله و چی؟ و چیزی که هیچ ضررم نکردن. خب حالا اینم بحثی است که حالا بگذاریم. اصلا الله علیه و آله.